ولکان سرور، مرکز فروش سرورهای HP در ایران تقدیم می کند.
خب، شما یه سری منابع فنی در مورد یه سرور خیلی خاص سازمانی به ما دادید. HP ProLiant ML 350 Gen 12. راستش رو بخواید وقتی میگیم سرور، تصویر ذهنی خیلی از ما یه اتاق سرده، پر سر و صدا با کلی چراغ چشمک زن، ولی امروز میخوایم با هم یه دستگاهی رو باز کنیم که این تصویر رو کلن به چالش میکشه. میخوایم بفهمیم چرا این جعبه به ظاهر ساده فقط یک کامپیوتر بزرگ نیست، بلکه میتونه قلب تپنده یک کسب و کار متوسط باشه یا یک خط تولید هوشمند یا حتی یک شعبه بزرگ بانک. امروز با هم یه سفری میکنیم به درون این دستگاه تا ببینیم چطور میشه قدرت یه دیتا سنتر کامل رو توی یه شاسی ایستاده جا داد.
دقیقاً همینطوره. و این سفر خیلی جذابه چون ما فقط قرار نیست یه لیست از مشخصات فنی رو مرور کنیم. هدف اصلی ما اینه که بفهمیم این قطعات پیشرفته خب وقتی کنار هم قرار میگیرن چه داستانی رو برای ما تعریف میکنن. ما امروز قطعه به قطعه نشون میدیم چطور میشه با همین یه دستگاه یه زیرساخت کامل، امن و آماده برای آینده ساخت و از زیر بار هزینه ها و پیچیدگی های یه اتاق سرور سنتی هم خلاص شد. در واقع می‌خوایم ببینیم چطور این سرور استراتژی آیتی یه سازمان رو می‌تونه کاملا متحول کنه.
عالیه، پس بیایید از اولین سوالی شروع کنیم که احتمالاً به ذهن خیلیا میرسه. ببینید، در دنیایی که همه چیز داره به سمت دیتا سنترهای بزرگ و سرورهای رکمونت میره، چرا یه سازمان باید اصلا سراغ یه سرور ایستاده یا تاور بره؟ این فرم فاکتور یکم قدیمی به نظر نمیرسه؟
این سوال خیلی خوبیه چون دقیقاً میزنه به فلسفه طراحی این دستگاه. ببینید، نکته کلیدی اینجاست که مدل ML350 از قدیم به عنوان برادر دوقلوی ایستاده سرور DL380 شناخته میشه. DL380 پرفروشترین و شاید قابل اعتمادترین سرور رکمانت در دنیاست. حالا شما تصور کنید تمام اون قدرت، اون مهندسی و پایداری صنعتی رو برمی‌دارید و در یک شاسی قرار میدید که نیازی به رک و اتاق سرور نداره. این یعنی شما همون DNA صنعتی رو دارید اما در یه قالبی که میتونید بذاریدش توی دفتر کار، کنار میز منشی یا توی انبار کارخونه.
پس در واقع دارید میگید این یه جورایی دموکراتیزه کردن قدرت دیتا سنتره؟ یعنی شما دیگه مجبور نیستید یه زیرساخت گرون و پیچیده برای اتاق سرور راه بندازید تا به قدرت پردازشی سطح بالا دسترسی داشته باشید؟ این برای کسب و کارهایی که شعبه های متعدد دارن مثل بانک ها یا فروشگاه ها میتونه یه تغییر بازی واقعی باشه.
دقیقاً. انعطاف پذیری فیزیکی یه مزیت استراتژیکه و HPE تو نسل 12 این فلسفه رو با 3 اصل کلیدی عمیق‌تر کرده. منابع شما به این 3 اصل اشاره دارن که به نظرم درکشون خیلی مهمه. اولی هست performance without compromise. یعنی چی؟ یعنی ما به شما نهایت قدرت رو میدیم بدون اینکه ذره ای از پایداری کم کرده باشیم. این سرور قراره 24 ساعته کار کنه بدون وقفه.
آها، یعنی مثل یه ماشین مسابقه نیست که فقط برای یه دور سری ساخته شده باشه. بیشتر شبیه یه کامیون قدرتمنده که میتونه بدون توقف کل یه قاره رو طی کنه.
بهترین تعبیر همینه، دقیقاً. اصل دوم built-in security هست. یعنی امنیت یه نرم افزار نیست که بعداً نصب بشه. امنیت از همون لحظه اول که سیدیکون پردازنده تولید میشه در سخت افزار هک شده و لایه به لایه تا سیستم عامل بالا میاد. و اصل سوم که شاید از همه مهمتره future ready infrastructure هست. یعنی این دستگاه طوری ساخته شده که تا سالها بتونید به راحتی ارتقاش بدید و با نیازهای آینده کسب و کارتون هماهنگش کنید. این یه سرمایه گذاریه، نه یه هزینه.
این که میشه این سرور رو توی دفتر کارگزارش خیلی جالبه، ولی خب مهمترینه که داخل این جعبه یه نسبتاً ساکت چه قوقایی بپاس. اینجا به قلب تپنده سیستم میرسیم، درسته؟ منابع شما تأکید خیلی زیادی روی پردازنده های نسل جدید اینتل زیان اسکیلبل دارن. ساب کنیم ببینم، اینجا نوشته پشتیبانی از 2 پردازنده 60 هسته‌ای، یعنی جمعاً 120 هسته واقعی. این دیوانه کننده است. این قدرتیه که تا چند سال پیش فقط توی ابر کامپیوترها پیدا می شد.
بله، دقیقاً همین عدده که قواعد بازی رو عوض می‌کنه. معماری دوال ساکت یا دوال ساکت یعنی شما دو تا مغز متفکر خیلی خیلی قدرتمند در اختیار دارید. 120 هسته پردازشی به این معنیه که شما میتونید به راحتی 10، 15 یا حتی 20 تا سرور فیزیکی قدیمی شرکتتون رو خاموش کنید
و همشون رو به صورت ماشین‌های مجازی روی همین یه دستگاه اجرا کنید.
دقیقاً. فکر کنید این یعنی چی؟
یعنی به جای مدیریت، نگهداری و پرداخت هزینه برق و سرمایش برای 20 تا جعبه مختلف، شما فقط با یه جعبه طرف هستید. این یعنی تمرکز تیم آیتی شما از روشن نگه داشتن چراغ‌ها به ایجاد ارزش برای کسب و کار تغییر می‌کنه.
کاملا درسته. و این فقط بحث تعداد نیست. این پردازنده ها یعنی نسل 4 و 5 اینتل که بهشون میگن سفایر رپیدز و امرال رپیدز، یه قابلیت جالب دیگه هم دارن، اینتل AMX. این فقط یه اصطلاح فنی نیست. برای شما به عنوان صاحب کسب و کار یعنی چی؟ یعنی اگر فردا تصمیم بگیرید یه سیستم هوشمند برای پیشبینی تقاضای مشتری را بندازید یا شناسایی نقص تو خط تولید یا حتی تحلیل رفتار خرید مشتریان، سرور شما از قبل برای این کارهای مبتنی بر هوش مصنوعی بهینه شده. این یه مزیت رقابتیه که امروز شاید بهش فکر نکنید، ولی دو سال دیگه برای کسب و کارتون حیاتی میشه.
پس فقط سریع‌تر نیست، هوشمندتر هم هست. اما یه سوال. خیلی خوب، ما یه مغز فوق‌العاده قدرمند با 120 هسته داریم، ولی اگه سیستم عصبی این مغز کند باشه، این قدرت به چه دردی میخوره؟ منظورم ارتباط پردازنده با بقیه قطعاته. منابع به PCIe Gen 5 اشاره کردن. این چقدر مهمه؟
این یه نکته حیاتیه و خوشحالم که بهش اشاره کردید. ببینید، اگه پردازنده رو مغز این سیستم بدونیم، PCIe Gen 5 مثل سیستم عصبی فوق سریع اون میمونه. سیستمی که اجازه میده مغز بدون هیچ تأخیری با دست‌ها و پاها، یعنی کارت‌های شبکه و حافظه‌های پرسرعت صحبت کنه. سرعتش دو برابر نسل قبله. میدونید یعنی چی؟ یعنی اون مشکل کلاسیک پردازنده منتظر داده که همیشه گلوگاه سیستم‌ها بود، اینجا تقریباً حل شده. دیگه مهم نیست حافظه NVMe شما چقدر سریعه، چون بزرگراه ارتباطی بین اون و پردازنده به اندازه کافی پهن و سریعه که هیچ ترافیکی ایجاد نشه.
این تشبیه عالی بود. پس یه مغز قدرتمند داریم با یه سیستم عصبی فوق سریع. ولی خب هر مغزی به حافظه کوتاه مدت هم نیاز داره. یه پردازنده قدرتمند بدون حافظه و ذخیره سازی سریع مثل همون ماشین مسابقه است که لاستیک معمولی زیرش انداخته باشن. منابع شما از حافظه DDR5 به عنوان یه جهش واقعی اسم بردن. این توصیفی کم اغراق‌آمیز نیست؟
نه، به نظرم جهش واقعی توصیف دقیقیه و دلیل داره. حافظه DDR5 مثل حافظه کوتاه مدت این مغزه که حالا هم ظرفیتش خیلی بیشتر شده و هم سرعت یادآوری بالاتری داره. پهنای باندش تقریباً دو برابر نسل قبله. اما مهمتر از سرعت ظرفیته. شما میتونید این سرور رو تا چندین ترابایت حافظه DDR5 مجهز کنید. میدونید بزرگترین دشمن مجازی سازی چیه؟
کمبود رم. همیشه اولین چیزی که توی ماشینای مجازی کم میاد و باعث کندی همه چیز میشه حافظه است.
دقیقاً، کمبود رم و اولین دلیل کندی ماشینای مجازیه. با این ظرفیت بالا شما میتونید ده‌ها ماشین مجازی سنگین رو همزمان اجرا کنید و مطمئن باشید که هیچ کدوم به خاطر کمبود حافظه دچار مشکل نمیشن. این یعنی پایداری، یعنی عملکرد قابل پیش بینی برای تمام سرویس‌های سازمان شما.
پس محدودیت حافظه که همیشه یکی از بزرگترین دغدغه‌ها در مجازی سازی بود، اینجا تا حد زیادی برطرف شده. خب از حافظه کوتاه مدت گفتیم، برسیم به حافظه بلند مدت و بایگانی. بخش ذخیره سازی که به نظر میرسه نقطه قوت تاریخی این مدل بوده. چه گزینه‌هایی برای شما به عنوان کاربر وجود داره؟
اینجا جاییه که انعطاف پذیری این سرور به اوج خودش میرسه. شما میتونید یه استراتژی لایه‌بندی شده و هوشمند برای داده‌هاتون داشته باشید. برای داده‌های حیاتی که باید در کسری از ثانیه در دسترس باشن، مثل دیتابیس اصلی شرکت، از درایو های NVMe استفاده می کنید. اینا سریع ترین و حافظن و مستلیمن به همون سیستم عصبی پرسرعت PCIe Gen 5 وصل می شن. تأخیرشون نزدیک به صفره.
این میشه لایه طلایی ذخیره سازی ما. برای کارهای روزمره چطور؟
برای لایه بعدی، یعنی کارهایی که به سرعت خوب و ظرفیت مناسب نیاز دارن، مثل فایل سرورها، سراغ درایو های SAS یا SATA SSD میرید. اینها یه تعادل خیلی خوب بین قیمت، سرعت و ظرفیت برقرار میکنن و در نهایت برای لایه سوم، یعنی آرشیو داده ها و بکلوب ها، از درایو های حجیم و ارزون قیمت SAS یا SATA HDD استفاده میکنید. شما میتونید ترکیبی از همه اینها رو در یک شاسی داشته باشید.
خیلی هوشمندانه است. اما محافظت از این داده ها چی؟ اگه یکی از این دیسکا خراب بشه چه اتفاقی میفته؟ اینجا نقش کنترلرهای رید پررنگ میشه، درسته؟
بله. و HP اینجا یه برگه برنده به نام کنترلرهای اسمارت اری داره. این کنترلرها فقط برای محافظت از داده ها نیستن. اونا یه ترفند جادویی دارن، حافظه کش اختصاصی. این کش مثل یه صندوقدار اکسپرس توی فروشگاه بزرگ عمل میکنه. وقتی اپلیکیشن شما میخواد داده‌ای رو ذخیره کنه، اون رو به این صندوقدار فوق السری تحویل میده و فوراً به ادامه کارش برمیگرده. بعدن خود کنترلر سر فرصت این داده ها رو تو قفسه های اصلی، یعنی دیسک ها، میچینه.
وای، این عالیه. یعنی اپلیکیشن هیچ وقت در صف طولانی برای نوشتن روی دیسک های کنتر منتظر نمیمونه. این یکی از بزرگترین مشکلات توسعه دهنده ها رو حل میکنه. معطل شدن برنامه برای عملیات ورودی خروجی.
دقیقاً. این کار عملکرد نوشتن داده رو به شکل چشمگیری افزایش میده و باعث میشه تجربه کاربری اپلیکیشن های شما همیشه سریع و روان باشه. این یه مزیت عملکردی بسیار بزرگه که اغلب نادیده گرفته میشه.
خب، حالا که تمام این قطعات پازل رو کنار هم چیدیم، از مغز 120 هسته‌ای و سیستم عصبی PCIe Gen 5 گرفته تا حافظه DDR5 و استراتژی ذخیره‌سازی لایه‌ای، بیایید ببینیم این ارکستر هماهنگ در عمل چه سمفونی اجرا می‌کنه. چند تا سناریوی واقعی رو با هم بررسی کنیم. سناریوی اول و شاید واضح ترینش سرور مرکزی مجازی سازی.
بله، این رایج ترین کار بردشه. اما بیایید کمی عمیق‌تر بهش نگاه کنیم. فرض کنید شما یه شرکت با 10 تا سرور قدیمی دارید. هر کدوم ماهانه کلی هزینه برق و سرمایش دارن. مدیریتشون یه کار تمام وقته. با مجازی سازی روی این دستگاه شما اون 10 تا رو خاموش می‌کنید، مصرف برقتون شاید به 1/10 کاهش پیدا کنه و به جای مدیریت 10 تا سیستم مختلف فقط یه سیستم رو مدیریت می‌کنید. این یعنی آزاد شدن منابع تیم آی‌تی شما.
سناریوی دوم، دیتابیس اصلی سازمان. خیلی از شرکت‌ها یه دیتابیس سنگین مثل اوراکل یا SQL سرور دارن که کندی اون یعنی کندی کل کسب و کار.
دقیقاً. یادم میاد یه مشتری داشتیم که کل سیستم حسابداریشون در پایان هر ماه موقع گزارشگیری برای چند ساعت از کار میافتاد. کارمندا مجبور بودن تا دیر وقت تو شرکت بمونن. دلیلش فقط کندی ارتباط دیسک با پردازنده بود. توی سناریوی دیتابیس ترکیب پردازنده های دو سوکت، حافظه DDR5 و به خصوص درایو های NVMe عملکردی رو ارائه میده که این کابوس چند ساعته رو به چند دقیقه تبدیل میکنه. این یعنی افزایش بهره‌وری کل سازمان.
و سناریوی سوم، سرور تحلیل داده یا بیزنس اینتلیجنس، جایی که هم به ظرفیت ذخیره‌سازی بالا نیاز داریم و هم به قدرت پردازشی برای تحلیل سریع داده ها.
این سناریو دقیقاً جاییه که اون استراتژی ذخیره‌سازی لایه‌ای می‌درخشه. شما می‌تونید داده‌های در حال تحلیل و داشبورد‌های مدیریتی رو روی درایوهای سریع NVMe بذارید تا گزارش‌ها آنی آماده بشن و آرشیو داده‌های چند سال گذشته رو روی درایوهای حجیم HDD نگه دارید. توی تمام این سناریوها یه نکته مشترک وجود داره و اون همون اصل آماده برای آینده است. به دلیل طراحی تاور و فضای داخلی زیاد، شما میتونید سال آینده به راحتی درایو، حافظه یا حتی کارت گرافیک به این سیستم اضافه کنید بدون اینکه نیاز به تعویض کل سرور داشته باشید.
پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی داشته باشیم، HPE ProLiant ML350 جن 12 در واقع یه سرور همه‌کاره و به شدت انعطاف‌پذیره. یه جورایی شبیه یه چاقوی سوئیسی برای زیرساخت آیتی. هم میتونه نقشه یه دیتا سنتر کامل رو برای یه شرکت متوسط بازی کنه و هم میتونه به عنوان یه پایگاه پردازشی قدرتمند توی شعبه دورافتاده یا کف یه کارخانه قرار بگیره.
بهترین کلمه‌ای که میشه براش به کار برد قدرت متوازن هست. این خیلی نکته مهمیه. تو خیلی از سیستما شما یه پردازنده خیلی قوی دارید ولی حافظتون کنده، یا حافظه سریع دارید ولی ارتباطش با دیسکا کنده. اینها گلوگاه ایجاد میکنن. هنر مهندسی در این سرور اینه که پردازنده، حافظه، سیستم ارتباطی داخلی یعنی PCIe و ذخیره سازی طوری طراحی شدن که هیچ کدوم برای دیگری گلوگاه نشن. شما یه سیستم یک پارچه و هماهنگ دارید. این یه سرمایه گذاری روی پایداری و مقیاس پذیریه که به سازمان شما اجازه میده بدون نگرانی از محدودیت‌های سخت افزاری رشد کنه.
ما امروز خیلی عمیق در مورد سخت افزار و معماری داخلی این دستگاه صحبت کردیم. اما یه سوال نهایی برای شما به عنوان شنونده باقی میمونه تا بهش فکر کنید. با توجه به اینکه چنین قدرت پردازشی عظیمی حالا میتونه خارج از دیتا سنترهای سنتی و درست در محل تولید داده قرار بگیره، مثلا توی یه کارخونه هوشمند که سنسورها در لحظه داده تولید میکنن، یا توی بیمارستان کنار دستگاه MRI، این موضوع چطور میتونه استراتژی سازمان شما رو در زمینه پردازش اج یا اج کمپیوتینگ تغییر بده؟ به این فکر کنید که به جای ارسال ترابایت ها داده به یه دیتا سنتر مرکزی برای تحلیل، حالا میتونید همون تحلیل رو در لحظه و در همون جایی که داده تولید میشه انجام بدید. این چه فرصت های جدیدی برای کسب و کار شما ایجاد میکنه؟ این یه تغییر پارادایم بزرگه.